تولید و موانعی که تولید دارد، هم قوانین و هم خب بخش تعاملی رو ما در قانون اساسی هم داشته ایم و خیلی هم تا به الان موفق نبوده. دلیل عمدش هم این است که به نظر من همونجور که عرض کردم مبنای نظری تولید و اهمیتش وجود دارد، اما تو قسمت دوم همت چندانی صورت نمیگیره. یعنی نیروهایی که باید این اهداف رو دنبال بکنن، ساختارهایی که ایجاد شده، مجموعه قوانین و مقررات، اینها به نظر من کمک کننده نیستند.
بسیار خب. آقای دکتر قادری هستین همراه ما؟ آقای دکتر قادری؟ خب ارتباطمون ظاهرا قطع شده با آقای دکتر قادری. لازم هم نیست فکر میکنم دوستان دیگه مزاحم ایشون بشن، میتونیم باشون خداحافظی کنیم. امیدوارم صدای من رو بشنم، فقط خداحافظی ما رو داشته باشن. اما برگردیم با آقای دکتر افقه. ابزارهای مورد نیاز برای تحقق شعار سال، بخشی در مورد قوانین صحبت کردید آقای دکتر، بخشی در مورد نظارتی که مجلس میتونه داشته باشه، اما خود بخش اجرایی فکر میکنین باید چه اقداماتی رو انجام بده؟
ببینید، عرض کردم بخش اجرایی اتفاقا یک مانع جدی است. عمدش هم برمیگرده به ساختار انتخاب و انتصاب مدیران، یعنی از رده های بالا تا پایین. ملاک ها عمدتا ملاک های سیاسی و ایدئولوژیک هست، یعنی این ملاک ها که اگرچه ضروری است، اما اولویتشون نسبت به شایستگی های تخصصی، شایستگی های مهارتی، شایستگی های کارآفرینی، اینها اولویت پایین تری دارن. اگر این نگرش در انتخاب و انتصاب تغییر بکنه و اولویت بره روی نیروهایی که در جهت حل مشکلات، در جهت افزایش تولید، در جهت توسعه کمک بکنن، من به نظرم بخشی از موانع برداشته میشه. البته فقط هم دستگاه اجرایی نیست، دستگاه قضایی هم هست. یک قاضی رو باید آموزش بدهن که احکامش ضمن این که قوانین و مقررات رو در نظر میگیره، ملاحظه بکنه که حکمی که میدهد آیا به تولید لطمه میزنه، به اشتغال لطمه میزنه، اگر میزنه چه اصلاحاتی میشود، اگر در قانون نیست به مجلس پیشنهاد بکنن تغییراتی ایجاد بکنن. به هر حال عرض کردم چون جهتگیری ها تولیدی نیست و توسعه نیست، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه اجرایی خیلی مسیری رو برای شعارهای سال فراهم نکردند.
آقای دکتر، به نظر شما این امکان وجود داره که شعار سال در جهت مخالف خودش حرکت بکنه، در واقع زمینه ای رو فراهم بکنه حتی گاهی وقتا برای بعضی از افراد که به اسم شعار سال بیان اقداماتی رو انجام بدن و در نهایت نتیجه کاملا بالعکس اتفاقا اون سیاست مطلوب مورد نظر در بحث تحقق شعار سال باشه؟ آیا پیشتر چنین سابقه ای در کشور وجود داشته؟ مثلا حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، این که به بهانه حمایت از تولید ما بیایم و واردات یک کالای خاص رو ممنوع بکنیم به کشور و از اون طرف مثلا تولید این کالا به شکل بسیار بیکیفیتی در داخل کشور اتفاق بیفتد ولی خب بهینه نباشه، یعنی این تولید فقط اسمش تولید باشه. آیا اتفاق افتاده و این خطر رو شما احساس میکنید؟
بله، این که همیشه بوده. ببینید، خب حمایت از کالاهای داخلی، این هم یک شعار یک سال بود، اما همونجور که شما اشاره کردید این نباید بهانه‌ای بشه برای تولید کنندهی که با ممنوع کردن واردات بعضن حالا به اصطلاح لوس بشه و احساس بکنه که رقیبی نداره و هر کالایی رو با هر قیمتی به مردم تحمیل بکنه. این سالها وجود داشته، در خودروسازی یکی از بهترین مثال هاست برای این مورد. در بقیه موارد هم این مشاهدات رو میتونیم داشته باشیم. بله، ولی همونجور که عرض کردم، اگر این همون فلسفه‌ای که اعلام میشه بشه یک اصل اساسی و برخورد بشه با هر انحرافی که در تحقق شعار سال انجام میشود، شعار سال که در واقع همون اهدافی است که در قانون اساسی هست، همون اهدافی است که در 6 برنامه اعمال تدوین شده و اجرا نشده، در چشم انداز هست. ما ده ها سند بالادستی تا به الان داشتیم که محوریتشون همین رشد تولید است، افزایش بهره‌وری است. همه اینها سال هاست داره تکرار میشه، اما همونجور که عرض کردم ماشینی که قرار است این جامعه رو به سمت این اهداف ببره، اون ماشین متاسفانه ناکارآمد است.
به هر حال یک سابقه ذهنی از فعالیت دولت 13 حالا همه دارن و کارنامه هم خب تا به اینجا پدید آمده که قابل تحلیل و بررسیه. به عنوان یک اقتصاددان فکر میکنید که دولت چقدر میتونیم بهش خوشبین باشیم در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم؟ چقدر میتونه کارآمد باشه در این زمینه؟
بله، من توی این زمینه با معذرت باید عرض بکنم که توی شرایط بسیار سختی که شاید بشه گفت که حتی در زمان جنگ هم ما چنین تحریمی رو نداشتیم و انتظار این بود که در چنین شرایطی یک کابینه بسیار قوی، متخصص و با تجربه بالا مستقر بشه. البته توی این زمینه مجلس هم اگر کوتاهی بوده، مجلس هم مقصر است. من به نظرم این کابینه توان این که مشکلات فعلی رو اونم تو شرایط بسیار شدید تحریمی حل بکنه، این توان رو من تا به الان ندیدم. به خصوص که ملاحظه کردید توی 2 اول بیشترین تغییرات مدیریتی در سطح وزرا رو داشت. یک آفت جدی برای تولید همین بی‌ثباتی در مدیریتی، اونم در مدیریت‌های کلان. ما اگر اشتباه نکنم حدود 10 مدیر ارشد و شامل وزیر و رئیس بانک مرکزی و رئیس برنامه بودجه توی همون 2 اول این دولت تغییر داد و این خودش یکی از ضربات مهلکی بود که توی سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور میتونست به کشور وارد کنه.
آقای دکتر، حالا شما به طور کلی در مورد کابینه صحبت کردین و البته خیلی هم خوشبین نبودین. اگه بخوایم جزئی تر حرف بزنیم، خب برخی از وزارتخونه ها هستن که در زمینه جهش تولید حداقل اسمشون آدم احساس میکنه که اینها میتونن مؤثرتر باشن، مثل مثلا وزارت سمت. خب وزیر سمت هم که به هر حال مدت زیادی نیست که فعالیتشون رو آغاز کردن، عملکرد وزارت سمت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، عرض کردم خب وزارت سمت، من تا به الان خب همونجور که شما اشاره کردید خیلی نیست که مستقر شدن و توی این مدت هم اقدام برجسته‌ای به جز یک سری مصاحبه‌هایی که دیدم، اما اینکه در عمل اقداماتشون باعث افزایش تولید بشه یا کاهش قیمت ها بشه یا حتی ثبات قیمت ها بشه، من چندان ملاحظه نکردم. ضمن اینکه اگرچه وزارت سمت وزارت مستقیم مرتبط با 2 بخش تولیدی است حداقل، اما ببینید همونجور که عرض کردم در کنار این وزارت خونه های دیگه هم باید کارشون رو به خوبی انجام بدن. تو شرایط فعلی تحریمی مثلا وزارت خارجه یکی از وزارت خونه های بسیار مهمه که میتونه بسترساز زمین های تولید باشه، یا حتی وزارت ارشاد که همون بسترهای فرهنگی و فکری و فلسفی رو که عرض کردم میتونه بسترهاش رو فراهم بکنه، یا وزارت آموزش عالی. بنابراین خیلی نمیشه به صورت خاص، اما در حیطه وظایف خودش به نظر من تا به الان داد نبوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر افخه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با شما خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان، گفتاورد همچنان ادامه داره. مردم عزیز، شما گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران. این برنامه با موضوع شعار سال. در گفتگو با آقای دکتر افقه از کابینه دولت یاد شد و وزارت سمت. چه خوب که حالا آقای محمود سیجانی مدیر کل سمت استان تهران و مشاور عالی وزیر همراه ما هستند و میتونیم گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم. سلام آقای سیجانی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم. آرزوی تئاتر و عبادات همه عزیز.
متشکرم، همینطور برای شما. جهش تولید با مشارکت مردم، شعار سال 1403، موضوعی که در موردش با آقای دکتر قادری نماینده محترم مجلس صحبت کردیم، آقای دکتر افقه استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، و حالا شما جناب آقای سیجانی گرامی مدیر کل سمت استان تهران و مشاور عالی وزیر. اول بریم سراغ صحبت‌های آقای دکتر افقه که خیلی خوشبین نبودن به کابینه دولت برای موفقیت در تحقق شعار سال، و البته خب برخی از موانع هم ازش یاد کردن که تصور میکنن بسیار مؤثره و میتونه مانع بسیار مهمی باشه، مثل تحریم ها که به گفته ایشون میتونه یکی از عواملی باشه که جلوی تحقق شعار سال رو تا حدودی بگیره. بفهمید که چقدر با نظر ایشون موافق هستین و اساساً چه برنامه‌ریزی هایی در وزارت سمت، حالا به طور کلی و البته جزئی‌تر در سمت استان تهران، صورت گرفته برای جهش تولید.
خب مستحضرین، برای اینکه ما بتونیم این شعار رو محقق کنیم و اجرایی بشه، باید گام اول این چالش ها و مسائل و مشکلات و حوزه تولید شناخته بشه، بعد هم در واقع تو این بخش بیایم در جهت رفع اونا و کمک بخش خصوصی این موضوع در واقع اجرای عملیاتی بشه. خب ما تو این بحث تو این چند روزی هم که حتی ایام تعطیل بود و بعضا نیمه فعال بودن دستگاه اجرایی، ما با همکاران نشستیم سازمان، این مباحثی که حوزه تولید باش درگیر هست، حالا شما تحریم مثل بردید، حتی این بخشش تحریمه، یه بخشش قوانین مقرراتی که در واقع مجلس ما بایستی تو این بخش حتما تاثیرگذاری بکنه، یه بحثی حوزه بانکی و تامین مالی است، یه بحثی حتما مواد اولیه واحدهای تولیدیه، یه بحث زیرساختیه، که به هر حال مجموع این مباحث مهمترین چالش‌هایی که تو حوزه تولید وجود داره. خب ما سال گذشته رشد تولید بود، حالا اتفاقات خوبی هم افتاد، اما وقتی که میشه جهش تولید حتما خیلی بیش از اینا بایستی همراهی همکاری باشه. خب قطعا این اتفاق نمیفته مگر اینکه همه ارکان نظام، هم قانونگذاری، هم اجرا و هم به هر حال دستگاه قضایی پشتیبانی تولید باشن و به هر حال هر کسی تو این بخش مأموریت و تکلیفی داشته باشه و انجام بده. حتی تو حوزه اجرا هم قطعا تنها وزارت سمت مسئول نیست، یعنی وزارت سمت به هر حال تو این بخش به خاطر متولی حوزه تولید قطعا عنوان پیشران و پیشروه و حتما نقشش بودن که، اما دستگاه های دیگه هم بایستی تو این بخش کمک بکنن. حالا نظام بانکی بایستی از سیستم انقباضی خودش یک مقدار در واقع عبور کنه و همراهی بیشتری داشته باشه، حالا چه تو بحث تأمین دیالی، چه تو بحث تأمین ارزی برای حوزه تولید. خب ما دستگاه زیر ساختیمون آب‌برباز نباید تو بخش ناترازی و کمبود اولویت اول قطع برق گاز و برق صنایع نباید تو اولویت باشه و ها تو این بخش بخش‌های دیگه مشارکت کنن. حالا ناترازی وجود داره، گام اول که ما بریم رو مال تامین در وزارت نیرو، ما بایستی برنامه‌های با فوریتی داشته باشه که کسری برق و ها به شکلی تامین کنه، اما تا آن زمان حتما باید بخش‌های دیگه مشارکت کنن، حالا هم خانگی هم داری و هم اینکه در حوزه تولید اولویت اول نباشه، هرچند حوزه تولیدتون بخش همراهی خودش کرده تو یک دو سال اخیر، بال گزینه‌های جایگزین خودتأمینی هم هست. و به هر حال مجموع این بحثا، حتی تأمین کننده های مواد اولیه ما، و به هر حالی که تأمین کننده ما پتروشیمی، ورق و فولاد، یه بخشش هم که وارداتیه، به هر حال ما مجموع حاکمیت بایستی تاثیرگذاری کنیم که این اتفاق بیفته. یعنی میخوام بگم که مجموع کلان قضیه، اما تو مباحث خرد و جزئیات استان تهران ما سال گذشته یکی از ابزارهای خیلی کارآمد و مفید و قانونی ما که میتونه در واقع این بخش تولید رو حمایت کنه، کاربرد تحصیل و رفع موان تولید استان هست. خب الحمدلله ما تو این بخش با حمایت و درایت آقای استاندار هر هفته این جلسه تشکیل دادیم، یا به صورت میدانی شهرستان ها در محل واحدهای تولید شبکه‌های صنعتی حضور پیدا کردیم، من نزدیک با مسائل مشکلات تولید آشنا شدیم، و یا تو خود مرکز استان از استانداری جلسه تشکیل شده، مسائل مشکلاتی که در واقع استانی بوده پیگیری شده، خیلی شر شده، ما واسه بیش از حدود 1100 واحد ما مسائل مشکلاتشون تو کار و تحصیل پیگیری شد، بخشش که ملی منعکس میشه و پیگیری هم میشه که انشالله مثل مباحث تو بحث ملی رفع بشه. خب تو اینجا یک همتی که میخواد و اولا یک از چالش‌های ما تو این بخش خروجی سیاسی که چه مسائل مشکلاتی بیشتر واحدها ما باشون درگیرن که من به بخشش اشاره کردم، اما قطعا مشارکت مردم که حضرت آقا فرمودن حتما خیلی موثره. ما در حوزه خودمون اون جامعه هدف ما چه فعالین اقتصادی، چه حوزه صنعت، چه حوزه اصناف، چه حوزه معدن، تجارت، حتما اینها بایستی نقش داشته باشن، حتما اینها با تو تصمیم گیری های ما مشارکت داده بشن. خب یکی از جایگاه‌های خیلی خوبی که واقعا اگه بهش بها بدیم، کمک کنیم، در واقع بهشون مسئولیت بدیم و همراهی خوب میتونه داشته باشن، این NGO ها و تشکل های صنفی صنعتی معدنی ما هستن. مخصوصا یک پتانسیل خیلی خوبی است به نام شورای گفتگو دولت بخش خصوصی. خیلی مسائل تو اون جلسه شورا خوب میتونه در واقع رفع بشه، مسائل مشکل کم بشه. حال الحمدلله ما تو استان تهران سال گذشته که جاهایی که خوب مسائل مشکلات پیگیریم که همین شورای گفتگو بود که بر اتاق بازرگانی متولی گردی شده. خب ما مسئولین استانی و آقای استاندار به عنوان مقام ارشد استانی تو جلسه شرکت میکردیم و خیلی از دغدغه‌های دوستان رو توجه میشد، پیگیری میشد. خب مجموعه مباحثی که میتونه این حوزه جهش تولید و با مشارکت مردم قطعا در واقع اتفاقات خوبی بیفته، به هر حال این بخش حتما لازمه که همه همراهی بکنیم، هم چه نمایندگان عزیز ما، چه بخش خصوصی ما و چه ما که دستگاه اجرایی هستیم.
بسیار خوب. آقای سیجانی، به موضوع مشارکت مردم اشاره کردین. وقتی از مردم صحبت میکنیم، آیا میتونیم نگاهی هم به ایرانیان ساکن خارج از کشور داشته باشیم و به هر حال سرمایه دارانی که وجود دارن و میتونن به هر حال در این زمینه مشارکت کنن؟
نه خب قطعا این هم یک فرصت و ظرفیت خیلی خوبی برای ما هستن. این به هر حال ایرانی خارج از کشور دو بوده، هم تأمین مالی به اون سرمایه که دارن میتونن توی بخش خیلی نقش آفرینی کنن، هم از بود فنی. خب بسیار از این در واقع فعالین اقتصادی به خارج هستن حتما دانش فنی به روزی دارن که ما تو کشور اگه حمایت کنیم میتونن توی بخش یک جهش فنی و در واقع دانشی ایجاد بشه تو حوزه تولید ما. قطعا این عزیزان که شما اشاره کردین خیلی میتونه موثر باشه در جهت تحقق شهادت.
گامی برداشته شده تا به حال برای همراهی اونها؟
خب به هر حال میدونی که مسئول این موضوع وزارت اقتصاد هست، وزارت سرمایه‌گذاری خارجی، اما ما هم که به هر حال تو این بخش هستیم حتما نقش خودمون و حمایت خودمون دادیم. به هر حال تو اولویت‌های ما حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دانش روز و شرکت دانش بنیان قطعا جزء اولویت‌های ما تو این بخش، حتما ما هم حمایت و کمک خودمون حتما خواهیم داشت تو این بخش. واقعا اعتقاد داریم که شما فهمید یکی از بخش‌هایی که نقش مردم میتونه داشته باشه همین عزیزان خارج کشور ما هستن که میتونن مفید و موثر باشن.
اشاره کردین به اینکه برای تحقق شعار سال یک وزارتخانه به تنهایی خب نمیتونه اهداف رو محقق بکنه، لازمش این هستش که وزارتخانه های دیگر هم وظایفشون رو به درستی انجام بدن، مثلا حالا وزارت نیرو و ارتباطی که میتونه با صنایع ما داشته باشه. قوای دیگر چطور آقای؟
بله مرز کردم. ببینید
سیجانی، مثلا مجلس، قوه قضاییه.
بله ببینید، من تو صحبتام گفتم مثلا مجلس، خوشمایش هم مجلس خیلی تو بحث تسهیلگری میتونه نقش داشته با تصویب قانونهایی که حالا یه بحث به قوانین مقابل ممکن مخل باشن یا برای امروز دیگه کارآمد نباشه. به هر حال ما باید درک کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمیم و وقتی تو این شرط هستیم الزامات خودشو میخواد، مقررات اقتضایی الانشو میخواد، حتما تحصیلگری میخواد. خب به هر حال بایستی به اقتضای الان یه سری مقررات مجلس ما تدوین بکنه و اجرا بکنه، یه سری اصلاحات، یه سری نیازهای جدید حتما بایستی انجام بشه. این یک بحثی که مجلس میتونه کمک بکنه. اما خب سایر وزارتخونه‌ها هم همینطور، به هر حال وزارت اقتصاد چه تو بخش گمرک چه تو بخش بانک مرکزی خیلی تو حوزه تولید موثرن، هم تو بحث پیشرفتش هم تو بحث خدای نکرده مانع بودن. لذا تو این بخش مثلا ما وزارت اقتصاد هم به عنوان یک وزارتخونه خیلی تاثیرگذار تو حوزه تولید، مخصوصا تو دو سه بخش تامین مالی و گمرکی خیلی موثره. وزارت بهداشت ما خیلی به هر حال تو بحث صنایع داروسازی ما به هر حال ما موفقیت‌های خیلی خوبی داریم، هم حمایت از این عزیزان به هر حال تو بحث تامین ارزش مواد اولیه‌شون یا حتی تو بحث حمایت‌هایی که از تولید داخل میشه واقعا خیلی موثر میتونن باشن. حوزه کشاورزی ما تو تامین مواد اولیه محصولات کشاورزی که صنایع غذایی که به شکلی وابسته به صنایع کشاورزی هستن حتما خیلی موثر و مفید میتونن باشن. همه وزارتخونه‌ها تو این بخش بایستی کمک کار باشن، یعنی به هر حال دستگاه های زیرساختی ما، تأمین کننده آب برق گاز ما که اشاره کردم، تو این شرایط حتما خیلی میتونن تاثیرگذار باشن.
این موضوع دیگه که آقای سیجانی مطرح شد در گفتگو با مهمانان دیگر بحث کیفیت تولید بود. حالا افزایش تولید شاید اتفاق بیفتد، اما این تولید آیا به هر قیمتی ارزشمند هستش یا اینکه نه ما باید به دنبال یک تولید با کیفیت باشیم و چیکار میخواید بکنید برای اینکه این محقق بشه؟
نه دقیقا درسته، و حال تولیدی که بازار نداشته باشه خب خیلی زود محکوم به شکست میشه. قطعا فعال اقتصادی ما حتما میدونه که هر چقدر حمایت‌های دولتی باشه اما محصولش مشتری نداشته باشه، چه بازار داخلی چه صادرات، خب به هر حال همیشون نتون دوام بیاره، اما حمایت های دولتی هم قطعا بعد از مدتی دیگه تداوم پیدا نمی کنه. لذا قطعا تو این بخش ما هم تو این برنامه هایی که داریم یکی از برنامه هم همین هستش که واحد های تولیدی هم ما کمک کنیم هم خودشون اراده داشته باشن که با دانش روز به هر حال شاید یکی از بحثایی که حمایت از شرکت ها دانش بنیان میشه شکل دانش بنیان معلوم با دانش روز کار میکنه. دانش روز یعنی که فضای رقابتی بتونن فعالانه تولیدات داخلی خارجی حضور پیدا بکنن. لذا تو این بخش بایستی با دانش روز مسلح باشن که بتونن کالاهای با کیفیت و رقابت پذیر تولید بکنن. یکی از برنامه ما تو این بخش اینه که بیایم صنایعی که قدمت دارن تو بحث بازساز و نوسازی کمکشون بکنیم.
مثل چه صنایعی؟
ببینید یه سری واحد هستن که واحد قدیمی و فرسوده شده، ماشین‌آلات دانشفنیشون دموده شده. لذا تو این بین حتما ما یکی از ابزارهای حمایتیمون در استان بازسازی و نوسازی صنایع است که با این بازسازی نوسازی دو تا اتفاق میفته، هم با ماشینات روز و دانش روز محصولات با کیفیت و برتر تولید میشه با ضایعات کمتر، و همین که از اون تو بحث بهره‌وری انرژی و هم تو بحث اگر آلودگی زیست محیطی نداشته باشه کم میشه و بین میره. لذا تو این بحث با بازسازی و نوسازی و جایگزینی تکنولوژی جدید دانش فنی روز یکی از بحثایی که اتفاق میفته قطعا برای صنایع قدیمی و صنایع موجودمون این بحث. اما برای سرمایه گذاری جدید قطعا ما حمایتمون از واحدهایی خواهیم داشت که با دانش روز در واقع میان سرمایه گذاری میکنن، با تکنولوژی دو سرمایه گذاری میکنن. لذا ما همه حمایتان به این سمت خواهد بود که بتونن با این تکنولوژی دو محصولات با کیفیت روز تولید کنن که داخل تو بازار خارجی هم جا برای عرضه و توسعه داشته باشن.
پس باید بگیم تأکید وزارت صمت روی تولید با کیفیت و یکی از اقداماتی که وزارتخونه انجام خواهد داد در سال 1403 برای تحقق شعار سال در واقع به نوعی احیای واحدهای تولیدی هستش که قدمت زیادی دارن، فرسوده شدن و نیاز هست که بروز بشن. امیدوارم که موفق باشید.
زنده باشید.
زنده باشید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. متشکرم جناب آقای محمود سیجانی، مدیر کل سمت استان تهران و مشاور عالی وزیر، گفتگو کردن با گفتاورد. خیلی متشکرم از شما مردم عزیز که این برنامه گفت‌آورد رو هم همراهی کردید با موضوع شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم، شعاری که امیدواری محقق بشه و در نهایت کمک بکنه به پررنگ شدن سفره مردم عزیزمون، بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری. خوشحال شدم که همراه شما بودم. خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشم من ببین چه سیرم ازت، ببین چه روزی ازم سیاه کردی. فقط تو اون شب بن‌بست که بغض کرد و شکست، شبی که ساکش و بست نگاه کردی. فقط گذاشتی راحت ازت جدا شد دلم. بسوز خوبه بسوز، کمت نباشه دلم. ببار این تازه روزای خوب توه، شبی که میبینی دم غروب توه. از اون خزون چه خبر، از آسمان چه خبر، از اون دوتا چشمه پر از جنون چه خبر. همون که تنها مون، همون که تنها رفت، همون که عمر زبان، از اون چه خبر. یه تموم کدوم عشق، کدوم که عشق عمر منو حرام کرد. حرام که پیر کرد منو، اسیر کرد منو، که پیش چشم خودم